اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می داریم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. لینا آمیری، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، می گوید که طالبان باید به خاطر عقب نشینی از تعهدشان در مورد آموزش دختران و مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دختران به جدیت حسابده باشند. خانم امیری در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که تصمیم مسدود نگه داشتن مکاتب دختران در افغانستان در سطح بلند گروه طالبان اتخاذ شده است که به گفته وی غیر قابل قبول است. او گفت این تصمیم افغانستان را در وضعیت عقبگرد قرار داده و نه تنها زنان و دختران بلکه تمام جمعیت آن کشور را در خطر فقر، مشقت و بی‌ثباتی گسترده قرار می دهد. در آغاز سال تعلیمی در افغانستان طالبان اجازه بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران را ندادند که این اقدام با واکنش گسترده بین‌المللی روبرو شد. طالبان گفتند که حکومت آن گروه وجیبه ملی و شرعی خود می‌داند تا محیط مسئول آموزشی را برای زنان و دختران فراهم کند. چین کمک‌های بشردوستانه را به خانواده‌های نیازمند افغانستان افزایش داده. 3000 خانواده در کابل امروز چهارشنبه از کمک‌های غذایی حکومت چین مستفید شدند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان به خبرنگاران گفت که این وزارت کمک‌های غذایی حکومت چین را به 34 ولایت افغانستان تقسیم کرده است و کمک‌های بیشتری در راه است. همچنان برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان ماه گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان نیازمند را در 4 ولایت تحت پوشش امدادرسانی قرار داده است. از جانب دیگر آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری گفت که سازمان ملل متحد 500 میلیون دلار را فراهم کرده و بر بانک جهانی برای پرداخت بیشتر پول فشار می آورد و با ایالات متحده و بانک مرکزی کار می کند تا موانع را از راه بردارد تا راه برای آزادسازی پول هموار شود. بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان، روز چهارشنبه 27 اپریل به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور سوگند یاد کرد. آقای زرداری که 33 سال عمر دارد و به عنوان 37 وزیر خارجه پاکستان حلف وفاداری یاد کرد، جوانترین وزیر خارجه این کشور خوانده شده است. بلاول بوتو زرداری فرزند بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم فقید، و آصف علی زرداری، رئیس جمهور پیشین پاکستان است. او امروز در قصر ریاست جمهوری و در حضور شهباز شریف، صدر اعظم، و عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، سوگند وفاداری یاد کرد. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند که 2 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه شبه نظامیان در منطقه سراروغه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. اردوی پاکستان روز سه شنبه 26 اپریل با نشر اعلامیه گفته است که پس از این حمله درگیری میان تندروان و نظامیان آن کشور صورت گرفته و برای چندین ساعت ادامه داشت. در این درگیری 4 نظامی پاکستانی نیز زخمی شدند. اردوی پاکستان همچنین گفته است که نظامیان آن کشور به حمله مسلحانه شبه نظامیان پاسخ جدی داده و به آنها نیز تلفات وارد شده است. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی با عهده گرفته است. دومینیک راب، معاون صدر اعظم بریتانیا، میگوید که بریتانیا از کشورها برای حمایت از تحقیقات جنایت جنگی در اوکراین حمایت میکند. آقای راب امروز گفت که این اقدام نه فقط برای عدالت خواهی بلکه پیام بازدارندگی به فرماندهان نظامی در این زمینه است که به دلیل نقض قوانین بشردوستانه روانه زندان خواهند شد. ایالات متحده و روسیه با آنکه به خاطر جنگ اوکراین درگیر تنش شدید و جدی اند، روز چهارشنبه 27 اپریل شماری از زندانیان را تبادله کردند. روسیه تریور رید، منصوب پیشین قوای خاص بحری آمریکا، را آزاد کرد که از سال 2019 به این سو در روسیه زندانی بود. با گفته مقام‌های روسی، رید با جرم حمله بر یک منصوب پلیس روسیه به 9 سال زندان محکوم شده بود. در عوض ایالات متحده کانستانتین یاروشینکو، پیلوت روسی را که به 20 سال زندان در آمریکا محکوم شده بود، رها کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در پارلمان روسیه قول داد که اهداف عملیات نظامی این کشور در اوکراین بدون قید و شرط حاصل شود. با گفته وی این امر امنیت ساکنان مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین را که روسیه اندکی قبل از شروع عملیات نظامی خود در اوکراین به رسمیت شناخته بود و همچنین کریمه که روسیه در سال 2014 آن را ضمیمه کرد و کل کشور ما را تضمین می کند. و همچنین گفت روسیه از صدمات اقتصادی مورد نظر تحریم های بی سابقه غیر مشروع اعمال شده توسط غرب جلوگیری کرده است. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت که نیروهای این کشور حملات میزایلی شبانه انجام دادند که در آن 59 هدف در اوکراین منهدم شد، از جمله اهداف با مقادیر بزرگ اسلحه‌ها و مهمات خارجی که توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای کمک به اردوی اوکراین ارسال شده بود. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. فعالیت نشراتی چنل تیوب ها در بدخشان متوقف گردیده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان می گوید که این چنل ها به دلیل نداشتن مجوز قانونی بسته شده اند. در این حال شمار از دختران که سرگرم کار با شبکه‌های اجتماعی هستند میگویند طالبان به این بهانه میخواهند زمینه کار اندک که برای زنان میسر شده است گرفته شود. فرشید صالح گزارش میدهد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بیشترین برنامه های تفریحی در تلویزیون ها متوقف و نشر موسیقی منع شد. یوتیوبرها که در تهیه برنامه های تفریحی و اجتماعی پیش کامند، اکنون با خطر بسته شدن روبروند. با تازگی در بدخشان از آنان خواسته شده نشراتشان را متوقف کنند.
طبق هدایت محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ، چنل یوتیوب هایی که در بدخشان با فعالیت داشتن در حدود 12 چنل یوتیوبی بود که اونها به گونه غیر قانونی البته جواز کاری نداشتن، جواز رسمی از وزارت اطلاعات و فرهنگ نداشتن. طبق هدایت اونها ما اینها را مسدود کردیم.
شماری از دختران بدخشانی با تهیه برنامه‌های تفریحی و فرهنگی تلاش می‌کردند آداب و رسوم مردمان بومی بدخشان را به تصویر بکشند، اما پس از متوقف شدن نشرات یوتیوب‌ها اکنون نگرانند که کارشان از دستشان گرفته نشود.
امارت اسلامی دیروز چنل یوتیوب هایی که در ولایت بدخشان بود کاملا مسدود ساختن. زمینه کار برای دختر خانم ها و برای طبقه زن ها خیلی کم هست و از این طریق ما میخواستیم از طریق چنل یوتیوب ایفای وظیفه کنیم تا از این طریق مشکلاتی که داشتیم برطرف بسازیم.
یوتیوبر های بدخشانی میگویند اگر حکومت طالبان اجازه فعالیت دوباره این شبکه ها را ندهد، ممکن است برای همیشه صدایشان خاموش شود، در حالی که این شبکه اکنون برای آنها عایدآور نیز شده است.
نه کاروبار دیگه نبود، ما اینم یوتیوب مصرف کردیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم تا فعلا کامره خریدیم، کامپیوتر و مسائلی کارمندان هست که او را باید پرداخت بکنیم. برای با نمیفهم که دلیل چی بود و چرا یوتیوبرهای بدخشان از فعالیت باز ماند.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در بدخشان، دست کم 2 رادیو و 7 ماهنامه و جریده از نشر باز ماندند و 2 تلویزیون خصوصی به حالت نیمه فعال در آمده است، هرچند که 8 رادیو و شمول رادیو تلویزیون ملی این ولایت فعالند. احمد فرشاه صالح، آشنا صدای آمریکا.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
احمد ولی مسعود، سفیر سابق افغانستان در لندن و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود میگوید طالبان در افغانستان یک قوت اشغالگر بیگانه است و نمیتواند از افغانستان نمایندگی کند. آقای مسعود در مصاحبه با صدای امریکا گفت مقاومت جبهه ملی به معنای جنگ نیست، بلکه به معنای دفاع از وطن و آزادی کشور است. آقای مسعود در پاسخ به سؤالی در مصاحبه با همکار ما نجیب خلیل راجع به آینده حکومتداری طالبان در افغانستان چنین گفت:
ما به حکومتداری طالبان واقعا به آینده طالبان من خوشبین نیستم. او آینده ندارن به افغانستان. همون رقم شما گفتین در واقع اینا هیچ پیوندی با مردم افغانستان نتونستن ایجاد بکنن. تقریبا بیش از 8 ماه میگذرن. در مدت 8 ماه انزجار تنفر رو مردم بیشتر شدن. در حالی که شما شاهد هستین که هر رژیم نوی که در افغانستان میایه حداقل در ماه های اول مورد استقبال مردم قرار میگیرن. مردم از ما به خوشی یاد میکنن، به خوبی یاد میکنن. حتی میخوان مردم که نزدیک شوند. اما از روز اول که طالبان مورد تنفر و انزجار مردم بودن تا امروز که در واقع ما شما صحبت میکنیم، هر کس میخواد در واقع از طالب فرار کنه، کشور ترک بگه، حتی دارایی کنه، خانه کنه، گله میکنه، اما هرچی که داره اینه میفروشه، میخواد که از این طالب از این زیر سیطره طالب باید بیرون بشه، به خاطر که طالب قطعا نتونست که با مردم پیوند ایجاد کنه. طالب من حیث یک قوت اشغالگر و بیگانه محسوب میشه در داخل افغانستان.
آقای مسعود، این حملات را که اخیراً صورت گرفت در این 2-3 هفته، البته یکی دو تاش داعش مسئولیت شبه عهده گرفت، به نظر شما واقعا چه کسایی ای البته عملات اکثرا همونطور که میفهمین علی اهل تشیع بود، هزاره های ما، چه فکر میکنین که کی در عقبه حملات دهشتگنی قرار داره؟
هرچی گروه تروریستی که در داخل افغانستان با طالب در توالی با طالب هستن در پشت این حملات قرار دارن. مهم نیست که چه نام میدن، داعش نام میدن، القاعده نام میدن، طالب نام میدن، تکفیری نام میدن، سلفی نام میدن، تمام از اینا قرار دارن. هیچ طوری نشه که در واقع مردم در واقع تری وزیر بخوره که این گروه هست این گروه نیستن. نه، همیشون هستن. اینا در واقع همیشون دشمن مردم افغانستان هستن. اینا در واقع آلی دست دیگر هستن. پس در پشت سر از این آنچه قرار دارن، حالی که مهم نیست کدام گروهش هستن، مهم نیست که در واقع کسایی که آرکیتکت هستن، کسایی که در واقع این نقشه رو میکشن که باید برادرای هزاره و اهل تشیع ما را از بین ببرن یا مردم افغانستان، یا اینا در واقع مهم هستن. اونا هستن که مغزای متفکر هستن و میخوان از این گروه های مختلف در واقع استفاده کنن به خاطر این برنامه های کلان در مدت خود.
آخرین وضعیت از دره اندراب و پنشیر از چه قرار است؟ با آیا با گرم شدن هوا فکر میکنین که درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت بیشتر خواهد شد؟
بله، مطمئنم که از یک مدت به این طرف جبهات بیشتر ایجاد شدن، درگیری ها بیشتر شده، شما شاهد هستین، هم در پنشیر، هم در اندراب و هم در بدخشان، هم در تخار، هم در بساط نخواد دیگه کشور این درگیری هستن و تعداد زیادی از جبهات در واقع رابطه با خود مقاومت داره، متعلق به مقاومت هستن، تعداد دیگه شان خود مردم هستن که در واقع مقاومت مردمی ایجاد کردن.
آیا امکان داره آقای مسعود که یک حرکت موفقانه را که خار نظامی باشه یا غیر نظامی از بیرون افغانستان رهبری کرد؟ شما آقای احمد مسعود و همچنان آقای امرالله صالح و سایر کسایی که ادعای رهبری جبهه مقاومت میکنن در خارج از افغانستان قرار دارن، چقدر فکر میکنین که میتونین با حضورتان در بیرون از کشور به پیروزی جبهه مقاومت البته یعنی خوشبین میتونین باشین؟
ما با شما موافق هستم. تا زمانی که ما داخل افغانستان نباشیم امکان نداره که بتونم مقاومت موفق شوم. پس ما مصمم هستیم. این مدت فقط 8 ماه میشه که در واقع تمام زمینای شماره کردیم و به زودی بیشتری رهبرا داخل افغانستان میرن و مقاومت از داخل افغانستان رهبری میکنن. تو هیچ شک نداشته باشیم.
البته شما ممکن است آگاهی داشته باشین که انتقادات وجود داره. حضور آقای احمد مسعود یا شما یا سایر سیاسیون مخالف طالبان در خارج و میگن که خانواده‌شان هم در خارج است و اینا در امنیت بسر میبرن، اما میگن که اینا از احساسات مردم افغانستان در داخل افغانستان استفاده میکنن و به حیث ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسیشان این کار میکنن.
بکنه شما در این زمینه چیست؟ ببینید از ما تقریبا 20 سال میشه در داخل افغانستان بودیم. باوجود تمام فرصتایی که داشتیم هیچ وقت من میل به این نداشتم که برم حتما در کدام جا قدرت باشم. پیشنهادات مکرر صورت گرفته، وایس وزیر خارجه، وایس معاون اول که برم در کابینه، اما هیچ وقت ما اونا رو قبول نکردیم. یا در زمان امن امان میگم کار قبول نکردیم و همه کسایی که ما رو میشناسن در واقع میدانن که ما به اجزا قطعا اهمیت هم نمیدیم و ندادیم. این موضوع خودم هستم. موضوع آقای احمد مسئول، او که یک جوان هستن، او در واقع ایران به این فکر هیچ نیست. در واقع او تا حالا عمرش چی نمی کنه که باید به اون درست که باید رئیس جمهور شود یا باره وزیر شود، حتی عمر از اون جوان است. و اون نسبت نی یک افوات، یک تبدیغات نحق است، نحق است.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در صحبت با خبرنگاران در ماسکو موقف کشورش را در قبال به رسمیت شناختن حکومت تحت رهبری طالبان در کابل توضیح داد و گفته است که آنها از لحاظ دیپلماتیک برای به رسمیت شناختن کامل مقامات جدید افغانستان نزدیک شدند، اما شرط این است که طالبان باید تعهداتشان را عملی سازند و حکومت همشمول تشکیل دهند. هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که با آنکه روسیه به مسائل مهم چون حقوق بشر، آزادی بیان و سایر مسائل اشاره نداشته است، اما هدف مسکو از تشکیل حکومت همشمول جابجایی مهرهای وفادار به خودش در حکومت طالبان است. توجه نمایید به این مصاحبه که با سخنان آقای دانش آغاز می شود.
تشکر. من بیانیه سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در مورد خواست مبنی بر این که اگر در صورت طالبان حکومت همشمول بسازن، پروسه بر رسمیت شناختنشان تسریع می بخشن، یعنی بر رسمیت می شناسن. اما یک چیزی که بسیار گنگ است ایست که اصلا به مسئله حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنها، مسئله اقلیت ها و اینا اصلا روسا به این مسئله نپرداختن، فقط مسئله حکومت همشمول. و تحریک سرگی لاروف از حکومت همشمول ایست که یک تعداد کسایی که بر از اینا وابستگی دارن و در مدت 42 سال در سطوح مختلف حکومت ها فعال بودن، اونا را میخه در حکومت شامل بسازن. به این لحاظ هستن که این مسئله یک مقدار گنگ است، به این که اینا نخواستن که بگویم که منظورش از حکومت همشمول آیا شمولیت اقلیت ها در حکومت است یا ای که باید امون لیست. شما دیدین که بارها حکومت ها به طالبان لیست را پیش کرد.
بله. خب آقای دانش، شما چی نظر دارین؟ تحلیل شما چی میگه که مسکو در پای چی است؟ منظور مسکو از تشکیل حکومت همشمول چی است؟
ببینید، وقتی که مناسبات کشورهای غربی به طالبان به تیزگی گرایید، یعنی ای که فعلا سطح تعامل طالبان به کشورهای غربی در سطح بسیار پایین است، روسا میخواه یک ابتکار عمل را بخرد بده، یعنی که به طالبان چراغ سبز را نشان میده. هدف اساسی، یعنی نظر من ایست که روسا قطعا به این نظر نیستن که باید اقلیت ها، اگر مسئله اقلیت ها باشه طالب به سطح خود آذر ملیت یک بازی کسایی را آورده طالب ها. اینا موره های اساسی وفادار به خود میخواهی که در حکومت طالب ها باید نقش کلیدی داشته باشه.
آقای دانش، اون موره ها به نظرتون کی هستن در حال حاضر در افغانستان؟
ببینین، تمایلاتی که فعلا دارن، مثلا به نام مقاومت احمد مسعود در تاجیکستان دفاتر فعال را دارن و تاجیکستان بدون مشوره با مسکو هیچ کاری را کرده نمیتونن. یک مسئله هستن، مسئله ازبکستان هستن که گزارشات را که مارشال دوستم و یک تعداد کسای دیگی را دارن، اینا جمعا یک پکیج میشه که برای طالبان میتونه پیشکش بشه.
در صورت که روسیه طالبان را به رسمیت بشناسن و طالبا هم شرایطی را که مسکو از طالبا میخواین او را فراهم بسازن، در این صورت چی تاثیرات خود بر کشورهای غربی و ایالات متحده می داشته باشه؟
ببینن اساسی ایست که فعلا طالبا مشکلی که دارن به ایالات متحده امریکا دارن. ما نباید نادیده بگیریم که ایالات متحده امریکا در وضعیت قرار نداد روسیه بتانه جایگزین کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده امریکا شود. به این لحاظ هستم که من به این نظر هستم که انچنان بهبودی که باید در سطح حکومتداری و وضعیت زندگی مردم افغانستان به وجود بیاید بسیار ملموس نیست. به این لحاظ هست که ما زیادتر کشور ما در مدت 21 سال وابستگی زیادی را به کشورهای غربی دارن. به این لحاظ و ثانی هم روسیه در وضعیت قرار ندارن که مشکلی که در افغانستان مشکل اقتصادی که مسئله تجارت و اینا را بتانه ای را حل بسازد. از نظر اقتصادی روسیه در وضعیتی نیست که بتانه ای کار کنه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار تزریق بیشتر نقدینگی به اقتصاد افغانستان شده است. آقای گوترش در یک کنفرانس خبری گفت سازمان ملل متحد $500 میلیون را فراهم کرده و بر بانک جهانی برای پرداخت بیشتر پول فشار می آورد و با ایالات متحده و بانک مرکزی کار می کند تا موانع را برداشته و راه برای آزادسازی پول هموار گردد. اما اقتصاددانان به این باورند که تزریق نقدینگی اگر در پروژه های زیربنایی به مصرف نرسد، در این شرایط حلال مشکلات اقتصادی افغانستان نخواهد بود. جزئیات بیشتر را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
پس از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 در افغانستان، این کشور با بدترین بحران بشری و اقتصادی در چند دهه اخیر مواجه شده است. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که در نبود پول نقد و در نبود نقدینگی در اقتصاد افغانستان، فروپاشی اقتصاد می تواند عواقب مخرب برای مردم افغانستان داشته باشد.
So we have been claiming that the international community needs to
فلحاظا ما ادعا می کنیم که جامعه جهانی ایجاب می کند تا شرایط را برای تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان مهیا سازد. ما خود این کار را کرده ایم. سازمان ملل متحد توسط تیاره و بانکنوت ها این کار سرازیر کردن پول نقد و بازار افغانستان را انجام داده است. ما قبلا در حدود $500 میلیون را به افغانستان فراهم کرده ایم.
آقای گوترش تاکید کرد که بر بانک جهانی فشار آورده تا مقدار پولی را که برای افغانستان پیش بینی شده فراهم کند.
And we are working together with the central bank and the American Treasury.
ما با بانک مرکزی و وزارت مالیه آمریکا همکاری میکنیم تا موانعی را که هنوز در رابطه با نیاز به آزاد کردن پولهای موجود وجود دارد برطرف کنیم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که این امر برای همه کشورهای صدق کند که دارایی های افغانستان در آنجا مسدود شده است. اما آیا تزریق پول نقد در اقتصاد افغانستان می تواند حلال مشکلات اقتصادی مردم این کشور باشد؟ احمد سیر قریشی، آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری مستقر در لندن، به این باور است که تزریق پول نقد به چگونگی مصرف آن در اقتصاد افغانستان مرتبط است.
اگر پول نقد به خاطر مصارف روزمره مردم باشد، این نمی تواند که اقتصاد افغانستان را در کوتاه مدت، متوسط مدت و طویل مدت کمک نماید، چرا که این پول مردم دوباره به خاطر ضرورت روزمره خود از قبیل مواد خوراکه و دیگر اجناس به مصرف میرسانند. اگر این پول نقدینگی واقعا در قسمت ایجاد اشتغالزایی، در قسمت صنعت، در قسمت تولید، در قسمت پروژه ها به مصرف میرسه، میتونه که واقعا در قسمت تولید ناخالص افغانستان و در قسمت زیربناهای اقتصادی افغانستان کمک کنه.
اما فرشید حکیمیار، آگاه مسائل اقتصادی مستقر در واشنگتن دی سی، به این باور است که سرازیر شدن پول نقد می تواند تا اندازه ای از مشکلات مردم بکاهد.
در کل اصلا بازار سوار از به نقدینگی و بانک ها مهمترین نقش که دارن این است که پول نقد در اختیار تجار و در اختیار مصرف کننده ها در یک اقتصاد بدن. بدون شک مشکلاتی که ناشی از تحول سیاسی در افغانستان آمد، یک جنجال بسیار جدی و معضل بسیار کلان بر بازار افغانستان ایجاد کرد. بران کاری که باید صورت بگیره بدون شک باید پول بانک‌های خصوصی و پول مردم که در حسابات بانک‌های خصوصی است باید بیشتر دسترسی مردم به او داشته باشه، تجار ملی با پول خود دسترسی داشته باشه، چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان که مهمترین نقش است. اما در دراز مدت پویایی اقتصاد بدون شک نیازمند عناصر خیلی جدی دیگه می باشه.
احمد سیر قریشی بدین نظر است که جامعه جهانی باییست از یک سو به کمک های بشر دوستانه به افغانستان ادامه دهد و جانبی دیگر هم کشورهای کمک کننده و حکومت طالبان در ساخت زیربناها، شغلزایی، زراعت، صنعت و تولید تمرکز کنند تا به گفته آقای قریشی به شکل طبیعی یک شاک اقتصادی را در افغانستان ایجاد کند. فرشید حکیمیار اما از عملکرد جامعه جهانی در 20 سال گذشته در افغانستان انتقاد کرده و میگوید که برای جلوگیری از بدتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان باید یک نظام مالی و اقتصادی سالم و ثابت در افغانستان شکل گیرد.
وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اظهار داشت یک محموله سلاح‌های غربی تحویل داده شده به اوکراین توسط نیروهای روسیه نابود گردیده است. از جانب دیگر مری گارلند وزیر عدلیه ایالات متحده اعلام کرد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است از کانگرس امریکا بخواهد تا از طریق تغییر در قانون وزارت عدلیه این کشور را قادر سازد تا دارایی های الیگارش های روسی را به سادگی مصادره کند. برگردان دری این گزارش را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
اردوی روسیه میگوید که یک دیپوی تسلیحاتی را در اوکراین هدف قرار داده است که از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به کیف فراهم شده بود. این ادعای وزارت دفاع روسیه یک روز پس از آن صورت میگیرد که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده به روز سه‌شنبه برای ابراز حمایت از اوکراین میزبان وزرای دفاع 40 کشور متحد واشنگتن در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان بود. با گفته وزیر دفاع ایالات متحده، نظامیان روسی تلفات چشمگیر را در اوکراین متقبل شده اند.
می خواهیم بار دیگر این اطمینان را حاصل کنیم که روس‌ها عین ظرفیت را به خاطر قلدوری در برابر همسایه های خود که در آغاز این جنگ شاهد آن بودیم نداشته باشند.
آقای آستن می گوید که 30 کشور کمک های نظامی به ارزش 5 میلیارد دلار را برای اوکراین متحد شدند که 3.7 میلیارد آن از سوی ایالات متحده می باشد.
هفته های آینده برای اوکراین بسیار حیاتی خواهد بود. بنابراین ما باید همزمان با سرعت جنگ عمل کنیم.
حکومت آلمان که تا حال از فرستادن تجهیزات سنگین به اوکراین خودداری کرده بود، به روز سه‌شنبه تأیید کرد که 50 تانک مجهز با تسلیحات ضد طیاره را به آن کشور ارسال خواهد کرد.
این درست همان سلاح است که اوکراین به خاطر حفاظت از حریم فضایی خود با نیاز دارد.
فابریس پوتیا رئیس سابق پلانگذاری ناتو میگوید که غرب مجبور شده است تا عمل کند.
واضح است که وضعیت در منطقه تغییر کرده است و قتل عام غیر نظامیان کشورها را به حرکت درآورده است.
در عین حال برخی از تحلیلگران میگویند که مسیر جنگ به شرق اوکراین تغییر کرده که مستلزم تجهیزات مختلف نظامی می باشد.
اراضی در شرق باز و پهناور است و تجهیزات توپخانه‌ای یک بخش کلیدی آن خواهد بود. هر جناحی که بتواند بیشترین تجهیزات توپخانه‌ای را به آنجا انتقال دهد برنده خواهد بود.
دیدگاه ایالات متحده نیز در قبال اوکراین تغییر کرده و لوید آستن مکررن از پیروزی اوکراین یادآور شده است.
اگر شما دلیری، مهارت و علاقمندی اوکراینی ها را به خاطر دفاع در برابر این تهاجم بیدلیل با حمایت غرب یکجا کنید، فکر می کنم که در دراز مدت یک فاجعه استراتژیک برای پوتین خواهد بود، ولی در کوتاه مدت تصویر مختلط وجود خواهد داشت.
روسیه به روز دوشنبه هشدار داد که ارسال تجهیزات غربی به اوکراین خطر جنگ جهانی سوم را به میان می آورد. وزیر دفاع ایالات متحده این اظهارات را خطرناک و بیفایده خوانده است. بریتانیا نیز این گفته های مسکو را جسارت دروغین خوانده و گفته است که شاهد نشانه از افزایش خطر نمی باشد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. چند لحظه بعد نشرات برنامه رادیو آزادی را روی همین موجو می شنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. و ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم.